سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها: یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در جاده شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش یک رسانه کانادایی، دیوید لاوری، یک شهروند کانادا توسط طالبان در کابل بازداشت شده است. شبکه تلویزیونی سی تی وی در این باره در 25 عقرب به نقل از چند منبع گزارش داد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. منابع به این رسانه کانادایی گفتند که لاوری روز دوشنبه 21 عقرب اندک پس از ورود به کابل دستگیر شد. در ادامه آمده که هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. بر اساس گزارش، لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. با گزارش سی تی وی، اداره امور جهانی کانادا در ایمیل تایید کرده که از یک حادثه مربوط به یک کانادایی در افغانستان آگاه است و مقامات کانادایی به نظارت دقیق اوضاع ادامه می دهند. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 11 شهروند افغانستان از زندانهای ایالت سند خبر می دهد. عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در کراچی، در پیام ویدیویی روز شنبه 26 عقرب گفت که این افغانها به شمول 1 زن و 7 کودک از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. گفته نشده که این افغانها چرا بازداشت و زندانی شده بودند. مقامات امنیتی ایالت سند در ماه میزان سال گذشته گفته بودند که 1800 افغان بدون اسناد مهاجرت را بازداشت کردند. آقای تخاری گفته که پیش از این 4258 شهروند افغانستان شامل زنان و کودکان از زندانهای ایالت سند رها و به افغانستان انتقال داده شده بودند و حدود 35 افغان در محابس این ایالت باقی ماندند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده یک کار با اداره جدید امریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو در روز شنبه دیدار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتظار می رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کره شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه در اوکراین باز دارد. شی جین پینگ که بدون گرفتن نام دونالد ترامپ ظاهراً با ابراز این مطلب نگرانیش را ابراز کرد که اظهارات محافظه‌کارانه زمان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور آینده می تواند روابط ایالات متحده و چین را به مسیر دیگر کشاند. شی همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. یون سوکیول، رئیس جمهور کره جنوبی، و شیگرو ایشیبا، صدر اعظم ژاپن، توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، به همکاری‌های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کره جنوبی در اعلامیه روز شنبه 26 عقرب خبر داد. بر اساس اعلامیه، یول و ایشیبا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما دیدار کردن. هر دو رهبر درباره همکاری‌های نظامی روسیه و کره شمالی و ویژه استقرار نیروهای کره شمالی در روسیه نگرانی شدید خود را ابراز کردند. وزارت دفاع ایالات متحده 3 هفته پیش گفته بود که یک واحد کوچک سربازان کره شمالی در منطقه کورسک روسیه مستقر شده است. دفتر رئیس جمهور اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر برنامه ریزی شده اش را به آذربایجان برای اشتراک در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خوانده شده لغو کرده است. هرزوگ برای اولین بار در ماه می سال 2023 در یک سفر رسمی به آذربایجان سفر کرده بود. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر باکوی آذربایجان روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا 22 نوامبر ادامه می‌یابد. با آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان در کابل روز شنبه دو بازی برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز در فیسبوکش نوشت که در بازی اول تیم امید افغان تیم افغان کلب را با نتیجه 6-3 شکست داد. در بازی دیگر تیم اتفاق با نتیجه 5-4 در برابر تیم ولی عصر برنده شد. رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان با اشتراک 8 تیم در ورزشگاه فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان برای 2 هفته ادامه می‌یابد. با سلسله بازی های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مساف تیم امارات متحده عربی می رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت ها تیم پاکستان را با تفاوت 100-2 شکست داد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. اخراج حدود 20 افغان از کانادا در صدر گزارش‌های ما در این برنامه جای دارد. تأثیر حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی بر زندگی زنان در افغانستان.
یک دکانک داشتم، چه شد؟ باران شد، جاله شد و طوفان شد، کلگی شبود، کلگی دکان مال خراب کرد. به سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم.
برخی از افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند که نیاز به کمک دارند.
دیگه حال حاضر ازی بگیر، ازو بگیر، قرض کن، خرج کن، فامیلم کلان است، روز روزگار ما خراب است.
تهران گزارش‌ها درباره ملاقات نماینده ایران و ایلان ماسک را رد کرد. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، دوباره میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:08 صبح وقت افغانستان شد. یک رسانه یک کانادایی گزارش داده که حکومت کانادا 19 پناهجوی افغان را اخراج کرده. بر اساس گزارش این افغانها به دلیل رد درخواستهای پناهندگیشان اخراج شدند. بیشتر در این گزارش آرش همایون.
رسانه کانادایی CBC نیوز روز شنبه از قول اداره خدمات سرحدی کانادا گزارش داد که 19 پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند. گفته می شود که این افراد در سال 2023 میلادی به افغانستان فرستاده شدند، اما خبر آن تازه به رسانه ها درز کرده. اداره خدمات سرحدی کانادا پیش از این گفته بود 19 افغان که اخراج شدند با هیچ تهدید امنیتی در افغانستان روبرو نیستند. این اداره همچنین گفته که این افغان‌ها به میل خود به افغانستان برگشتند. برشنا نظری، خبرنگار افغان و فعال حقوق پناهجویان مقیم کانادا که با یکی از نهادهای کمک با مهاجرین نیز همکاری می‌کند، شام گذشته با اشاره به خبر اخراج این افغان‌ها از کانادا به رادیو آزادی گفت:
البته روشن نیست که به چی تعداد از زنان نیز شامل این گروه بوده. این خستین باری است که از رد مرز شدن چنین یک رقم درشت از پناهجویان افغان از کانادا گزارش داده میشه، در حالی که در بیشتر از 3 سال گذشته کانادا ده ها هزار افغان را از کشورهای مختلف پناهندگی داده. کانادا اکثرا افراد را که در فعالیت های جنایی، موارد نقض حقوق بشر و قاچاق انسان دست داشته و یا به نحو دخیل بودن رد مرز میکنه، اما در خصوص ای عده از افغان ها توضیحات زیاده داده نشده تا به حال.
حکومت فدرال کانادا در سال 1994 میلادی فرمان اقامت موقت افغانها را صادر کرد که بر اساس آن افغانها می توانستند به خاطر مصونیت از درگیری های مسلحانه، مصیبت های محیطی و شرایطی که تهدید برای افراد ملکی محسوب می شود در آن کشور اقامت کنند. بر اساس گزارش CBC با وصف این فرمان، کانادا پناهجویان افغان را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر هستند اخراج کرده است. در این حال ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت فدرال کانادا خواسته که مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا به زنان در معرض خطر به ویژه زنان افغان پناه دهد. در آغاز سال جاری میلادی اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به زنان افغان بر اساس جنسیت آنها پناهندگی بدهد. کانادا از سال 2014 میلادی تا اکنون صرف 82 افغان که درخواست‌های پناهجویی آنها رد شده بود را اخراج کرده که به گفته حکومت کانادا از آن جمله 77 تن آنها به افغانستان برگشتند. از اخراج پناهجویان افغان از کانادا در حال خبر داده می شود که وزارت داخلی جرمنی در 30 اگست 28 افغان به گفته آنها متهم به جرایم مختلف در جرمنی را توسط یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد. وزیر امور داخلی جرمنی در سخنرانیش به پارلمان آن کشور گفته که به زودی پناهجویان بیشتر افغان از جرمنی به افغانستان فرستاده خواهند شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شماری از نهادهای بین المللی می گویند که در نتیجه آفات طبیعی در افغانستان زنان بیشتر از مردان آسیب می بینند. بیشتر در این گزارش بشنوید که در آن با شماری از زنان متاثر از این رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی صحبت شده.
با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی تعداد زنان افغان کسب و کار و حتی سرپناه خود را از دست دادند و با مشکلات مختلف به ویژه در روستاها روبرواند. انیسا از ولسوالی رودات ننگرهار یکی از این زنان است که روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما گاو و مرغداری داشتیم و یک فارم بزرگ ساخته بودیم که با کمک یک سازمان ایجاد شده بود، اما سیلاب شبانه آمد و همه چیز را از بین برد. ما فقط توانستیم جان خود را نجات بدهیم. ضربه بزرگی به ما رسید.
زرمینه از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم می گوید که رویدادهای طبیعی دکان کوچک مواد خوراکیش را که در نزدیک خانهش بود ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت که این دکان کوچک تنها منبع درآمد خانواده‌اش بوده است.
از سخرو داشتم، یک دکانک داشتم، چه شد باران شد و جاله شد و طوفان شد، کلگی شبود، کلگی دکان مال خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم، یک نفقه را نان و چیز میدارم خرچ خانه. او هم کلگی شبود، حالا دیگه بیخی ایران مانده. بیوستو.
گلنار باشنده ولایت پروان بانوی دیگر است که متاثر از تغییرات اقلیمی شده و در نتیجه مواشی خود را از دست داده است.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم گرفتیم، گوه وضعیت ما زیاب خراب استک. اینجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک. در این باد بارش گوه ما زیر پلاستیک بسته استک، دو تا گوه ما مردک، گوه وضعیت ما بسیار خراب استک. یک چند تا مرغ نگاه کردیم، یه زیاب وضعیت ما خراب استک.
این در حال است که در یک گزارش مشترک که توسط 4 نهاد بین المللی منتشر شده آمده که زنان در افغانستان در نتیجه آفتهای طبیعی بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. در این گزارش که به تازگی توسط ساموئل آل، اسلامیک ریلیف، پوانتون شانگهای و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شده آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوتشان در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در ادامه گفته شده که زنان و دختران افغان به دلیل درآمد پایین، نبود دسترسی به آموزش و محدودیت‌ها در مشارکت در تصمیم گیری بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. گزارش افزوده که به طور سنتی مردان در افغانستان مسئول کشت و زراعت هستند، در حالی که زنان عمدتاً در تولید لبنیات و نگهداری حیوانات خانگی فعالیت دارند و در زمان خشکسالی حیوانات یا فروخته می شوند یا مورد استفاده غذایی قرار می گیرند که این امر زندگی و اقتصاد سنتی زنان را به شدت تهدید می کند و آسیب می رساند. در گزارش مشترک این سازمان ها آمده که در مناطق روستایی مسئولیت آوردن آب بیشتر بر دوش زنان و کودکان است که در زمان کمبود آب آنها مجبور به طی مسافت های طولانی برای آوردن آب می شوند و همچنین زنان و کودکان در انگام آوارگی با تهدیدات چند جانبه مانند کمبود پناهگاه های جداگانه، آزارهای جنسی و نبود دسترسی به خدمات صحی مواجه می شوند. در این حال وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث اخیراً اعلام کرده که یک تیم کاری با همکاری سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده تا موارد و امکانات خشکسالی در سال آینده را بررسی کنند. این اداره به نقل از مسئولان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا گفته که 10 میلیون دلار برای مدیریت خشکسالی در افغانستان اختصاص یافته و این بودجه برای توزیع بذرهای مقاوم به خشکسالی، معیشت جایگزین برای مردم آسیب دیده و تهیه خوراک حیوانات استفاده خواهد شد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی پیشتر از این نیز بارها نگرانی خود را از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کرده اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه ایران خبر ملاقات نماینده این کشور در سازمان ملل متحد را با ایلان ماسک رد کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داده بود که این دو تن برای بیش از یک ساعت دیدار و گفتگو کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صحبت با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که روز شنبه منتشر شد، ضمن رد خبر ملاقات امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد با ایلان ماسک مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته که از فضاسازی گسترده رسانه‌های امریکایی در این مورد ابراز تعجب می‌کند. تکذیب این خبر پس از بازتاب گسترده آن در فضای سیاسی اجتماعی داخل ایران صورت گرفته است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه ای رهبر ایران در مؤسسه کیهان، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور پرسیده که آیا از این ملاقات اطلاع داشته یا خیر؟ شریعت مداری افزوده که اگر این ملاقات بدون اطلاع رئیس جمهور ایران انجام شده باشد، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد با کدام مجوز قانونی دست به این اقدام زده است. خبر این ملاقات را نخست روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 14 نوامبر منتشر کرد و از قول شماری از مقام‌های ایرانی نوشت که چگونگی کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در محور گفتگوها قرار داشته است. بعد هم شبکه CBS از قول دو منبع آگاه گزارش داد که این ملاقات در 11 نوامبر در محل اقامت سفیر ایران در نیویورک انجام شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم دیروز با تایید این خبر از قول یک مقام آمریکایی گفت که این ملاقات به درخواست ایرانی ها انجام شده و محتوای مذاکرات شامل موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در سراسر شرق میانه و دورنمای بهبود روابط با آمریکا بوده است. دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا هنوز در مورد گزارش CBS و اسوسییتد پرس واکنش نشان نداده، اما در عکس‌العمل به گزارش نیویورک تایمز گفته بود که در مورد ملاقات‌های خصوصی ابراز نظر نمی‌کند. گزارش ملاقات ایلان ماسک با سفیر ایران در ملل متحد در حال منتشر می شود که رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در سفر اخیر خود به تهران از ایران و کشورهای متحد آن خواسته که به مذاکرات هسته‌ای توجه کنند، زیرا به گفته گروسی با ورود ترامپ به قصر سفید احتمال دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. دونالد ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان خارج شد و تحریم‌های شدید را بر تهران وضع کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از چالش‌های متعدد از جمله بیکاری شکایت دارند. آنان میخواهند که زمینه اشتغال و آموزش حرفه برایشان فراهم شود. گزارش در این مورد.
از اینکه در معلول برخه معلول دو سپارشی و معلول بگی کارو کی؟
شفیق که از ناحیه یک دست معلول است، سرپرستی یک خانواده 13 نفری در ولایت ننگرهار را به عهده دارد. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه با درجه لیسانس از رشته اداره و دیپلماسی فارغ شده است، اکنون شغلی ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم. خودم لیسانس هستم. اگر برایم چوکیداری هم پیدا شود کار میکنم. خواست ما از دولت این است که برای معلولین که میتوانند یک حرفه را یاد بگیرند و از این طریق برای خانواده و کشور خود خدمت کنند، آنها را در بخش یک حرفه آموزش بدهد.
شاغا باشنده ولایت کندز که به اثر انفجار ماین از ناحیه پا معلول شده است، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
امیرودیم 5 جای قیچی شده او قیمه چ امتیاز کمکم تبال نشده، کسی نکده. قرضدار هستیم، آگار هستیم. تر امام زخمی است که پارچه است از همو شرایط وقت و زمان دیگه. حال حاضر ازی بگیر ازو بگیر، قرض کو خرج کو، عاملم کلان است و روز روزگار ما خراب است. حالم یک موتر خراب و چپه شدگی تیکه و پارچه واسه قدرت نیست که امور ترمیم کنیم، جور کنیم. حال کسی موترم نمیده برد که از خودت نباشه. متوجه هستیم حال فعلا واسه قدرت نیست که موتر بخریم، یک روز روزگار خود پیش ببریم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته نروژ در افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت که افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب در انزوا زندگی میکنند و رفع تبعیض و محرومیت آنان نیازمند تعهد جهانی است. او گفته که این کمیته در یک سمپوزیوم راه اندازی شده در این خصوص متحد به همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در افغانستان شده است. ریاست آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفته که این اولین سمپوزیوم جنوب شمال در مورد شمولیت و تنوع در تعلیم و تربیت معلولان است که هفته گذشته برگزار شد. راضیه میرزایی، یکی از فعالان بخش معلولین، میگوید معلولین در شرایط فعلی با مشکلات زیادی روبرو هستند و ایجاد بخش آموزش و یادگیری حرفه برای آنها بسیار ضروری است.
قسمت آموزش، همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده، چون معلولین نظر به مشکلات خاصی که خودشان دارن ضرورت دارن که مراکز مشخص تعلیمی برشان وجود داشته باشه تا اینکه اینا بتونن در اونجا آموزش ببینن. و همچنان در قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی، باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن حرفه ها و شغل هایی را که میتونن او را انجام بتن بیاموزن تا اینکه یک منبع عایداتی برشان شود.
افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان، مردان و کودکان به اثر جنگهای چریکی و ماینگذاری ها میان حکومت ها و گروه های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200 هزار افراد دارای معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
7:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. درست ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. روند جمع آوری کتاب هایی که مورد که مورد پسند طالبان نیست در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی های گسترده ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی ایجاد کرده. بسیاری از آنان تاکید می کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرت با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتاب هایشان از کتاب فروشی ها جمع آوری شده صحبت شده است.
طالب ها چندین بار از کتاب‌های را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساخت شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خواند که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیکش شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده. وی میگوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتوایش چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مرا محتوایش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اون جدیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل تا مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمی تانند مانع نشر افکار مشرف. خب تانستند که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرم هایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب هایی را که طالب ها زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالب ها را نشان می ده که طالب ها می دانند که همین کتاب ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالب ها اذهان مردم را جور می کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه ها می داند و به رادیو آزادی چنین می گوید.
هیچ کتاب در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگران و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه هاست.